السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. روز سوم ماه عزای حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، خداوند انشاءالله این عرض ادب را از همه ما به لطف و کرمش قبول فرماید. اجر ما تعجیل در فرج مولامون صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد. جهت تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرمایید. اگرچه ائمه معصومین علیهم السلام همگی هادی و راهنمای امت هستند و در زیارت جامعه میخونیم السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا، اما سید الشهدا علیه السلام به عنوان تجلی این هدایتگری معرفی شده. عبی بن کعب میگه من محضر رسول خدا بودم. حسین بن علی علیه السلام 3-4 ساله بود، از در وارد شد، سلام کرد. حضرت فرمودن مرحبا بک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارضین. من با تعجب عرض کردم یا رسول الله، مگر ممکنه یک کسی غیر از شما زینت آسمان ها و زمین باشه؟ حضرت فرمودن عبی، مقامی که حسین علیه السلام در پیش خدا و در عرش رحمان داره اکبر و اعظم از این مقامی است که روی زمین داره. عظمت سید الشهدا در این دنیا چگونه است؟ از گستردگی عزاش، از اجر و پاداش گریه در مصیبتش، از نهضتش، از ثواب و اجر زیارتش، که در واقع همه امور حول محور سید الشهدا قرار میگیره، فرمود قطره ایست از اون دریای عظمت در فردای قیامت. تازه باید منزلت و جایگاه سید الشهدا رو فردای محشر دید. بعد فرمود شبی که به معراج رفتم دیدم بر سمت راست عرش الهی مکتوب شده که مصباح الهدى و سفینه النجات. ما در لغت عرب یک سراج داریم، یک مصباح. اگر تمام فضای این حسینیه رو خاموش کنن و یک چراغ روشن کنن، بخشی از ظلمت و تاریکی رو از بین ببره، اینو بهش میگن سراج. اما مصباح به نوری میگن که با وجودش دیگه هیچ ظلمت و تاریکی باقی نمیمونه، سراسر نوره. بودن با ابا عبدالله الحسین علیه السلام یعنی از بین رفتن تمام ظلمت ها، یعنی نجات از زلالت، یعنی قرار گرفتن در مسیر هدایت. لذا ما میبینیم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که اساس نهضت و قیامش برای هدایت و دستگیری است. عرض کردم و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. در طول مسیر از مدینه تا کربلا و بعد تا روز عاشورا و لحظه شهادت به طرق مختلف تلاش و سعی در هدایت و دستگیری از بندگان خدا داره. به طرق مختلف نامه هایی که نوشته، چه برای اشخاص چه برای اقوام، گفتگوها و ملاقات هایی که رو در رو چه با دوستانش و چه با دشمنانش داره، خطبه هایی که ایراد فرموده، تمام تلاش برای آگاه کردن مردم و هدایتشونه. مبنا همون مبنای رسول خداست که آمدن برای هدایت، هو الذی ارسل رسوله بالهدى. لذا از سقوط بندگان خدا خوشنود نیستن، از زمین خوردن دیگران خوشحال نمیشن، تلاش میکنن برای نجات، تلاش میکنن برای دستگیری. ما وقتی به روز عاشورا نگاه میکنیم، عاشورا سه بخش مهم داره. یک بود حماسه و ایثار و شهادت. یکی از بخش‌های مهم روز عاشورا دعاها و مناجات‌های سیدالشهدا و یارانش با ذات اقدس ربوبیه. از صبح تا غروب عاشورا حضرت دائما با خدا در ارتباطه، این اتصال رو حفظ کرده. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه، اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجایی فی کل شده، جوانش میدان میره، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. طفل شیرخوارش در آغوشش به شهادت میرسه، حون علی ما نزل بی انه بعین الله، تا به گودی قتلگاه برسه. الهی رزن به رضائک، صبرن علا بلائک، لا معبود سواک یا قیاس المستقیز. یک بخش مهم عاشورا هم هدایتگریه. تا اون آخرین لحظه حضرت تلاش میکنه برای نجات. بالغ فی النصیحه والموعظه والحکمه. روز عاشورا حضرت بسیار خطبه خوند، گفتگو کرد، نصیحت کرد. یک زمانی آمد میدان، خودش رو معرفی کرد، فرمود من رو نمیشناسید، معرفی کنم شما رو؟ به خدا قسم میدم، آیا جد من رسول خدا، مادر بزرگ من خدیجه کبرا اولین زن مسلمان نیست؟ عموی ما حضرت حمزه، پدرم امیر المؤمنین، مادرم زهرای صدیقه نیست؟ یک زمانی قرآن خوند، فرمود من رو قبول ندارید؟ قرآن رو که قبول دارید. این قرآن نمی فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که در منابع عامه است، از 40 روز تا 9 ماه نوشتن. بعد از نزول این آیه رسول خدا مقابل خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره می ایستاد، این آیه رو می خون، اشاره می کرد، می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بشناسید اینا هستن اهل بیت من. کسی جز من آخرین باقی مانده آل کساست. قرآن نمی فرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، کسی جز من فرزند پیغمبره که مودت و دوستی با ما مزد رسالت معرفی شده. یک زمانی فرمود ارجعوا الی انفسکم، برید یه گوشه‌ای با خودتون خلوت کنید، به خودتون رجوع کنید، فکر کنید، این فرصت رو به خودتون بدید که چی کار دارید میکنید. یزید شرابخور میمون باز لعنت الله علیه رو امیر المؤمنین خطاب میکنید، حجت خدا، امام معصوم، فرزند پیغمبرتون رو خروج کننده از دین، حق و باطل رو اشتباه گرفتید. تمام تلاشش رو حضرت انجام میده برای هدایت، برای دستگیری. یکی از اصول حاکم در نهضت حسینی همینه. و ما میبینیم با همه تلاش و مجاهدتی که حضرت داره در اون شرایط حساس، یک عده قلیلی به این هدایت و رستگاری نائل میشن، عموما در مسیر باطل مقابل امام و حجت خدا هستن. از این هدایت محرومن. چرا؟ هدایت و ضلالت که مهمترین مسئله در آیات قرآن کریمه. قرآن کریم می‌فرماید مردم در این دنیا از دو حال خارج نیستن، فریقا حدا و فریقا حق علیهم الضلال، یا هدایت شده هستن و یا در مسیر ضلالت و گمراهی قرار می‌گیرن. این هدایت و ضلالت وابسته به چیه؟ قرآن می‌فرماید وابسته به خودتونه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما راه رو براتون مشخص کردیم، ما گفتیم این راه بهشت، این راه جهنمه، این خیره، این شره، این حقه، این باطله، این خداست، این شیطانه. مسیر رو مشخص کردیم، این تو هستی که باید انتخاب کنی در کدوم یک از این دو مسیر قدم برداری. ما مجبوریم آقا یا بهشت بریم یا جهنم، جای سومی که نیست، سراغ دارید. یا هدایت یا ضلالت، یا خیر یا شر، بین این دو باید انتخاب بشه. اما اینکه کدوم رو انتخاب کنیم دست ماست، اسبابش فراهمه. خدایا تو چی میخوای؟ من هدایت شما رو میخوام. دلیلش بعثت 124 هزار پیغمبره، وجود ائمه معصومین علیهم السلام، کتب آسمانیه. برای هدایتتون، برای نجاتتون، برای رسیدن به بالاترین درجات و مقامات. اما گاهی اوقات این بنده است که اصرار داره بر ضلالت، اصرار داره بر گمراهی، وگرنه من برای شما حسین ابن علی علیه السلامی رو قرار دادم که مصباح الهدى و سفینه النجات. دستگیری میکنه تا کجا؟ تا گودی قتلگاه، تا چه لحظه‌ای؟ تا اون لحظه‌ای که رو سینه مبارکش نشسته. فرمود تو منو نمیشناسی، اگر بشناسی نمیکشی. گفت میشناسم، میکشم ولا ابالی، هیچ باکی هم ندارم. فرمود شفاعت جدم رسول خدا رو برات ضمانت میکنم. گفت پاداش یزید لعنت الله علیه ارزشش برا من بیشتره. تمام شد؟ رهاش کرد؟ نه. فرمود جگرم از تشنگی میسوزه. طلب آب نکرده، اظهار آتشه. شاید با همه پستی و دناعت دلت به لب خشکیده حسین بسوزه و من به همین بهانه دستتو بگیرم، نجاتت بدم. نانجیب گفت مگر نمیگی پدرم ساقی حوض کوثره؟ خودش نمیخواد، اصرار داره در این باطل، در این ضلالت، در این گمراهی بمونه. کربلا صحنه هدایت و ضلالت. یه عده بهره میبرن از این فرصت، از این امام هدایتگر با هر سابقه‌ای که داشتن نجات پیدا میکنن، رستگار میشن، و یه عده‌ای هم محرومن، در ضلالت و گمراهی باقی میمونن. لذا قرآن کریم میفرماید برای رسیدن به هدایت خصوصیات و ویژگی های لازمه. اونهایی که در کربلا جا موندن، خسرت دنیا و الاخره شدن، یکی از مهمترین دلایلش نبود این صفات و ویژگی ها در وجودشون بود. اگر بنا هست در مسیر هدایت الهی قرار بگیری، لازمش اینه که یه سری خصوصیات و ویژگی ها رو در وجودت شکل بدی. یک، ان الله لحاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. اولین قدم در مسیر هدایت قرآن می‌فرماید ایمانه. ایمان که با اسلام متفاوت، اسلام اقرار به شهادتینه، میاد محضر رسول خدا، یا رسول الله من میخوام مسلمان بشم، حضرت میفرماید بگو اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. با این دو جمله مسلمانه، احکام دین برش جاریه. اما ایمان یه درجه بالاتره. قاعده و فرمولش در قرآن اینه: الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر گفتی خدا، پیغمبر، قرآن، اهل بیت رو قبول دارم، باید بهش جامعه عمل بپوشونی. این باور و اعتقادی رو که ازش دم میزنی در عملت نمایان باشه، معلوم باشه. به اون چه که میگی عمل کن. ما وقتی به کربلا نگاه میکنیم، مسلمان زیاد داشتیم تا دلت بخواد. کجا شما اثری از بیدینی در کربلا میبینید؟ اتفاقا به اسم دین مقابل ابی عبدالله ایستادن. آقا با پوشش دینداری مردم رو به ورطه سقوط کشوندن. اگر شب عاشورا مهلت گرفت، انی احب الصلاه و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار لهم دویون که دوی نحل، اون طرفم صدای دعا و مناجاتشون بلند بود. اگر حضرت به نماز ایستاد، اونها هم پشت سر عمر صد لعنت الله علیه، یا الله ببندید، ثواب حمدو ببرید. و یکبرون بان قتلت، الله اکبر گفتن سر از تن عزیز زهرا جدا کردن. عمر صد لعنت الله علیه در کربلا فریاد زد یا خیل الله، نگفت لشکر کوفه، یا خیل الله، تویی که با امام زمانت داری می جنگی، داری یاری خدا می کنی، ارکبی و بالجنت ابشری، سوار شید، بجنگید، من شما رو بشارت به بهشت میدم. که امام سجاد علیه السلام فرمودند روز عاشورا یه عده پدر منو به قصد قربت کشتن، باور کرد اگر این کار رو انجام بده بهشت میره. سر مطهرش رو داخل تشت طلا مقابل یزید گذاشتن. یزید شرابخور قرآن خون، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، ظاهر متدینانشون رو حفظ کردن، حرف از بیدینی نبود. مسلمان در کربلا زیاده، اونچه که در کربلا کم بود مؤمن بود که به اونچه که میگه معتقدم عمل کنه. لذا سید الشهدا روز عاشورا فرمود یا نبذت الکتاب، قرآن رو میخونی اما ترک قرآن کردی، کجا به قرآن عمل کردی؟ دم از خدا میزنی، نمازش رو میخونی، میگی متدینم، اما مقابل حجت خدا میایستی؟ غیر از اون که شرط مهم پذیرش ایمان ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه. اللهم صل علی محمد. در احادیث و روایات فراوانی آمده که اگر بنا بشه عبادات ما، اخلاقیات ما، اون چه که بر مبنای دین عمل میکنیم مورد پذیرش واقع بشه، شرطش ولایت امیرالمؤمنینه. محضر حضرت صادق علیه السلام در صحرای منا رسید، یه جوانی از شام عرض کرد من خدا، پیغمبر، قرآن رو قبول دارم و معتقدم بعد از رسول خدا با وجود قرآن نیازی به امام نیست. حضرت به یکی دو نفر از اصحابشون از جمله هشام ابن حکم فرمودن باش بحث کنید. وقتی به ضرورت وجود امام پی برد، اومد محضر حضرت عرض کرد آقا اسلم تو، من اسلام آوردم. حضرت فرمود تو مسلمان بودی، گفتی خدا، پیغمبر، قرآن رو قبول دارم، اسلامم اقرار به شهادتینه، حالا که ولایت ما رو پذیرفتی باید بگی آمن تو، ایمان آوردم، چون شرط پذیرش ایمان ولایت ماست. در کربلا عده فراوانی از این نعمت محروم بودن. دوم، قرآن کریم می‌فرماید الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نابرد رنج گنج میسر نمی‌شه. اگر بناس به هدایت برسی لازمش تلاشه. صرف دعا تو رو به جای نمی‌رسونه. امام صادق علیه السلام فرمود دعا کننده بی عمل مثل تیرانداز بدون کمانه، تیر در دستشه، هدفش هم معلومه، اون وسیله‌ای که این تیر رو به هدف برسونه نداره. ما دعامون معلومه، اهدنا الصراط المستقیم، هدف اجابت ذات اقدس ربوبی، اون چه که این دعا رو به اجابت میرسونه عمل ماست، تلاش ماست. برای رسیدن به هدایت باید قدمی برداشت. خیلی ها در کربلا می دانستن که حق با ابا عبدالله الحسینه، لذا شمشیر به روی امام نکشیدن، اما شمشیرشون هم برای یاری حضرت از غلاف بیرون نیومد. هرثمه میگه من با امیر المؤمنین از صفین بر میگشتیم سمت کوفه، رسیدیم به یه سرزمینی، دیدم حضرت از مرکب پیاده شد، دو رکعت نماز خوند، صورت گذاش روی خاک، فرمود واحن لک ایت حت تربه، شگفتا از تو، خوشا به حال تو ای خاک، که از تو مردان خدا بی حساب وارد بهشت میشن. عرض کردم آقا اینجا کجاست؟ فرمود هرثمه اینجا کربلاست، حسین منو در این سرزمین به شهادت میرسونن و هر که یاریش کنه بی حساب وارد بهشت میشه. سالها گذشت، روز عاشورا دو لشکر مقابل هم، این هرثمه هم به کربلا آمده اما جزو لشکریان کوفه است. صبح عاشورا وقتی ندای قربت ابی عبدالله رو شنید، امام مقیس یقیسنا لوجه الله، یه مرتبه یاد فرمایش امیر المؤمنین افتاد، به خودش گفت هرثمه اینجا کربلاست، این حسین ابن علیه، فهمید خطا کرده، شمشیرشو انداخ، رکاب به اسب زد، آمد دو زانو محضر ابی عبدالله نشست، ماجرا رو شرح داد. آقای نگاهی بهش کردن، فرمودن بسیار خوب هرثمه، حالا چه میکنی؟ از باطل نجاتت دادن، در مسیر هدایت مقابل امامت یه قدم داری برای سعادتمندیت، با مایی یا علیه ما؟ عرض کرد آقا قطعا با شما نمی جنگم، چون یقین دارم به حقی، اما می دونم پایان کارتم شهادته. حسین جان من زن و بچه دارم، کار و کاسبی دارم، اجازه بدی میرم کوفه به زن و زندگیم برسم. این نفهمید مهمتر از هر چیزی الان یاری امامشه. حضرت فرمود پس برو که صدای قربتم رو نشنوی، که یاری نکنی به عذاب الهی مبتلایی. با امام نجنگید، یقین داشت حضرت به حقه، اما امام رو در کربلا تنها گذاشت. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما گاهی اوقات تا یک قدمی خیمه امام زمان رفتیم آقا، با پای خودمون برگشتیم. یه قدم گاهی اوقات تا رستگاری داریم، اما با تعلل از دست میدیم. اونقدر تعلقات خاطر برای خودمون درست کردیم که گاهی اوقات نمیدونیم اولویت، ارجحیت کجاست، با کیه، با چیه. و سوم، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. برای رسیدن به هدایت باید در مسیر امامان هادی و راهنما قرار گرفت. بشر بن غالب آمد محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مسیری که حضرت به کوفه می اومد، عرض کرد آقا این آیه رو برای من تفسیر کنید. یوم ندعو کل اناس به امامهم. قرآن کریم می فرماید فردای قیامت هر کسی با امام و پیشوای خودش محشور میشه. حضرت فرمودن بشر ابن غالب ما دو نوع امام داریم. یه عده مردم رو به سوی ضلالت و گمراهی دعوت میکنن، فردای قیامت میارن پیروانش هم پشت سرش و شاید و باید و تابعد میان. یه عده هم مردم رو نه به سوی خودشون، به سوی خدا دعوت میکنن. ما اهل بیت اون ائمه هستیم که مردم رو به سوی خدا دعوت میکنیم. السلام علی الدعاة الی الله والادلاء علی مرضات الله والمستقرین فی امر الله الی الله تدعو و علیه تدل. سعد و ابوالخطوف دو تا برادرن، سابقه شون به خوارج برمیگرده. آمدن کربلا تا عصر عاشورا مقابل ابی عبدالله جنگیدن. آخرین باری که حضرت اینطور ندای قربتش بلند شد هل من ناصر ینصرنی، یکیشون به اون یکی گفت برادر میبینی حسین چقدر غریب و تنها شده، ما چه امیدی به شفاعت جدش داریم در حالی که مقابلشیم. گفت چی میخوای بگی؟ گفت میخوام بگم بیا قدر بدونیم، این آخرین لحظه رو دریابیم، بریم حسینو یاری کنیم. گفت الان غروب عاشورا دیگه کسی براش باقی نمونده، جنگ رو به اتمامه. گفت اتفاقا الان وقتش. گفت حرفی نیست، اما اگر رفتیم دست رد به سینمون زد قبولمون نکرد چه کنیم؟ گفت برادر بیا بریم، اگر بنا بود حسین ما را قبول نکنه که نمی گفت هل من ناصر ینصرنی. این جمله یعنی هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین. اونقدر وقت گذشته بود که اینا نتونستن سمت ابی عبدالله بیان. از وسط میدان دست به نشانه بیعت بلند کردن، آقا هم پذیرفت، برگشتن مقابل لشکر کوفه جنگیدن، نزدیک هم روی زمین افتادن. تون آخرین لحظات گفت داداش توقع نکنی حسین بیاد سرمونو به دامن بگیره. ما با زهیر فرق میکنیم، ما با حبیب فرق میکنیم. همین که قبولمون کرد این شهادت بشه کفاره گناهم. این جمله رو تک تک شما در طول عمرتون با همه وجودتون لمس کردید. حسین ارباب با وفایی. آمد بالای سرش، بله سرشونو به دامن نگرفت، بلکه کاری کرد که برای علی اکبرش کرد. دیدن خم شد صورت به صورتش. کاش آیی دم مردن به سر بالین، تا نه هم صورت خود بر قدمت گریه کنم. آقا جان ما نمیگیم بیا سرمونو به دامن بگیر، اما شب اول قبل یه گرد کفشی رو صورت ما بریز، بگو اینم گریه کن ما بوده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک. از لطف زهرا ما گرفتار حسینی، شکر خدا گرمی بازار حسینی. هر کس که پرسید از مقام ما بگویید ما جزو نوکرهای دربار حسین. کاری به کار مردم عالم نداریم، تنها در این دنیا پی کار حسین. اشکی نمی بارد ز دیده بی اجازه، زهرا نوشته ما عزادار حسین. حسین جان حسین جان بابا 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 بابا. روزه بی بی رقیه مقدمه نمیخواد، بی مقدمه زدنش، بی بهانه زدنش، باید بی مقدمه براش گریه کرد و ناله زد. بابا مرد یهودی سوی چشمان مرا برد، خولی لگد زد نیمی از جان مرا برد. بابا ببخش برات شیرین زبونی نمی کنم، بابا تلفظ کردن نام تو سخت است. چرا بدجور مشت زج دندان مرا خوب یتیم نوازی کردن بابا، بابا دیشب نبودی هر ملک بدجور میزد، با تازیانه با لگر زد از پشت می زد، چون مادرم زهرا که قنفذ در مدینه بر بازو و بر صورتش با مش می زد. فرمود جبرئیل شده تا به حال ملائکه به حال انسانهای روی زمین گریه کنن. عرض کرد سجا یا رسول الله اشک میریزن، اول برای اون پدری که دنبال جنازه جوانش بره. صدا زد یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاکم، دوم برای اون غریبی که جلو چشم زن و بچهش بکشنش. هی عمه سادات صدا می زد اما فیکم مسلم، اما یا رسول الله یه جان قدر ملائکه گریه می کنن، عرش خدا به لرز در میاد، کجا جبرئیل؟ عرض کرد اون موقعی که یه بچه یتیم خواب باباشو ببینیم، به ذوق و شوقی که پدر برگشته بیدار میشه، بهانه بابا میگیره. این حال رقیه تو خراب است، اونقدر گریه کرد تا بابا با سر به دیدنش اومد. و جاو برأس شریف الیام و هو المقطع بمندیل، این بچه گرسنه بود، سر باباشو تو طبق غذا براش آوردن. عمه من غذا نمیخوام، من بابامو میخوام. عزیزم گم شدت میان طبق، آرام آرام سرپوش طبق و برداش. این عبارت مقتله تا چشمش افتاد شروع کرد لرزیدن، جیغ کشیدن. آخه کجای بچه یتیم و با سر بریده بابا رو میکنن؟ صدا زد ما حاضر رب. یا للعجب، مگه میشه دختر بابا رو نشناسه؟ من یه حرف اینجا میزنم، ببخشید منو، حق داره نشناسه. سری که مهمان تنور خولی بوده، 40 منزل روی نیزیر آفتاب، سری که چوب خیزران خورده، حق داره نشناز. گفت بابا معمولا بچه در آغوش پدر میره، اما چه کنم با سر اومدیم، رقیه باید تو رو تو بغل بگیر. شروع کرد بوسیدن، هی به سر و صورتش میزنه، درد دلاش با بابا شروع شد. بابا گیسوانی که داشتم روزیم، کربلا تا به شام کم کم سوخ، تا که خواستم شعله بردارم، نوک انگشتان من هم سوخ، تا به سختی زعم پرسیدم که تو هم درد استخوان داری، گریه کرد و به گریه گفت ای وای چقدر لکنت زبان داری. لکنتم بیشتر شده خوبه، لکنت دختران شیرین است، لهجم را ببین عوض شده است، چقدر دست زج سنگین است. گفت بابا از کجا برات بگم بابا، زر به سیلی یک طرف، انگوش درجم یک طرف، از تمام خواهرانم مش بدتر خوردم. میگن شبیه مادرت زهرا شدم، زیر چشمم را ببین خیلی ورم کرده پدر، ببخشید سادات، مثل مادر بی هوا سیلی محکم خورده. عرض دای من دست کشید رو رگای بریده، من الذی قطع وریده. بابا شنیده بودم سرتو بریدن، اما به من بگو کی سرتو بریده، چرا اینطور رگای گردن زبرید؟ عرض دعای من فرج امام زمان، لعنت به شمر و خنجر کندش، وای من بابای من، بابای من خنجرت را به هم ریخته، ای حسین.